در زندان هستن حالا. پس ملت بحرین زنده است، ملت بحرین همیشه دنبال حرکت مقاومت و حق انتقام و آزادی قدس شریف همیشه نگاه میکنن و حق برگشتن این مردم که فراریشون کرد رژیم صهیونیستی. ما که میدونیم که مثلا نتانیاهو نقشش روشنن برامون که میخوا برخورد کنه همه کشورها به هم که بالاخره وارد بکنه هم آمریکا هم ناتو به کمکش که مطمئن بشه که رژیمشون دیگه تا 70 سال آینده هم دوباره بمونه. در این حال که میدونن، خیلی هم میدونن الان آخرین روزاشونن، آخرین روزایی که خود نتانیاهو چه خود رژیم صهیونیستی، دیگه مردم اصلا طاقت و تحمل صبر که اینا هنوز بمونن و همین عربده و همین بازیاشون هنوز ادامه بدن، دیگه مردم مسلمانای جهان کاملا این تحمل ندارن، چه برسه به مثلا محور مقاومت.
یعنی شما ترور ناجوان مردانه سید حسن نصرالله رو به نوعی اقدام برنامه ریزی شده رژیم صهیونیستی میدانید تا ایران رو مستقیم وارد جنگ بکند و آمریکا و ناتو بیان از او حمایت بکنند و کار رو به تعبیر خودشون یک سره بکنند. بسیار عالی، خیلی ممنونم از هر دو مهمان عزیز. آقای دکتر عشایب هم آبی بنوشند و انشالله گفتگو رو تا لحظات دیگر ادامه خواهیم داد. اما دوستانم هم در تلاشن، انشالله مهمان دیگری رو تا لحظات ارتباطی روی خط برنامه خواهیم داشت و باشون گفتگو خواهیم کرد. تلاش میکنیم از نگاه دیپلمات ها و کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی به مسئله ترور سید حسن نصرالله، سید مقاومت، انشالله بپردازیم. رهبر معظم انقلاب اسلامی هم همونطور که میدونید خب پیامی رو دقایقی قبل صادر کردند و به مردم ایران، مردم عزیز لبنان و کشورهای محور مقاومت، حامی مقاومت تسلیت گفتند و تبریک البته و به خانواده عزیز سید حسن نصرالله و فرمودن که این راه ادامه داره. دوستان به ما بفرمایند هر موقع ارتباط برقرار شد بتونیم گفتگومون رو انشالله داشته باشیم و ادامه بدیم. اما بخشی رو بریم کوتاه با هم بشنویم از صحبت‌های سید حسن نصرالله هست که به فارسی هم دوستان ترجمه کردند و خواهیم شنید و با هم دیگه برمیگردیم. بفرمایید.
وإذا وقف قائدنا الحسيني في هذا الزمن ليقول لنا،
اگر فرمانده حسینی ما در این لحظه بایستد و به ما بگوید که اینک زمان مبارزه فرا رسیده، به او میگوییم والله ای سید ما، به خدا قسم ای آقای ما، اگر بدانیم کشته میشویم، سپس سوزانده میشویم و خاکسترمان در هوا پخش میشود و هزاران هزار بار این کار با ما انجام میشود، تو را ترک نمی کنیم ای پسر حسین.
بله، چقدر قشنگ ایشون این بخش از صحبت‌های شهید نصرالله هنوز توی دهانمون نمیچرخه که بگیم شهید نصرالله. در واقع خطاب به رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که اگر کشته بشویم، اگر شهید بشیم و سوزانده بشیم و پیکر ما در هوا پخش بشه، هوا ام منصورا بشه، باز هم زنده بشیم این راه رو ادامه خواهیم داد. اما ارتباطمون برقرار هست با مهمان عزیزی که روی خط ارتباطیمون هستن، قرار گفتگو بکنیم. دوستان ارتباطمون برقرار شده، اما خب با آقای دکتر شیخ عطار، بله، کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی و سفیر اسبق ایران در آلمان. آقای دکتر سلام، شب شما بخیر، عرض تسلیت دارم، خیلی خوش آمدید.
اندام خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز هم سلام میکنم و هم آرزوی بهشت برین رو برای سید مقاومت دارم و تسلیت به همه علاقمندان ایشان.
سپاسگزارم. آیه دکتر شیخ عطار، شما خب دیپلمات هستید، سالها و دهه ها تجربه فعالیت سیاسی رو دارید. شاید یکی از زوایایی که میشه به این مسئله و این ترور نگاه کرد این هست که از منظر روابط بین الملل و تعاملات سیاسی محور مقاومت چگونه باید برخورد و رفتار بکند، ایران و مقامات ایران در رابطه با این ترور چه کارهایی میتونن انجام بدن، آیا اصلا نگاه دیپلماتیک به این مسئله میتونه تأثیر گذار باشه یا خیر باید وارد برخورد نظامی و سخت شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من از بخش آخر سوال جناب علی شروع میکنم. متاسفانه از پس از جنگ دوم و حتی قبل از اون به علت هژمونی که حالا قبلا انگلیس داشت، بعد نظام دو قطبی شد و امریکا و شوروی داشتن، گرچه سازمان‌های بین المللی تولد یافتن و هر کدوم بر خودشون پروتکل و مقرراتی داشتن،
بله،
اما واقعی مطلب قانون جنگل یعنی قانون زور حاکم بود.
بله.
به همین جهت هیچ کس نیست در دنیا که سازمان‌های بین‌المللی رو که در رأسشون سازمان ملل متحد هست تا به پایین عملکردشون رو موفق ارزیابی بکنه.
بله.
اما علاوه این مطلب به هر حال اینها وجود دارن و حداقلش این هست که با ارجاع مسئله به اینها به صورت داهیانه و هوشمندانه،
بله،
افکار عمومی دنیا تحت تاثیر قرار میگیره. به هر حال افکار عمومی همیشه به سازمان ملل، اخباری که از اونجا میاد،
بله،
به پیجشون، سخنرانی هایی که میشه نگاه میکنن، خصوصا سخنرانی هایی که در مجمع عمومی هر سال در همین موقع ها انجام میگیره که برای شما محترم ما هم رفتن امسال، از این باید به عنوان یک تریبون که نمایش دهنده واقعیت‌های تحریف نشده هست استفاده کرد. با کمال تأسف افکار عمومی و رسانه‌ها در دام تحریف هستند و به ندرت یک مسئله رو به درستی اعلام می‌کنند، مخصوصا با نفوذی که قدرت‌های مخفی و سرمایه داران و اهل هژمون در دنیا دارند. پس ما از نظر دیپلماتیک نباید فراموش کنیم و چشم ببندیم به این سازمان ها، گرچه امیدی هم به اینکه این سازمان ها مستقیم وارد عمل بشن با توجه به سوابق اونها نمیتونیم داشته باشه.
بله.
اما الان باید چه کرد؟ خب به هر صورت بر اساس حقوق بین الملل و نظام بین الملل که روابط رو تعریف کرده، این کاری که اسرائیل کرده است بی تردید یک تجاوزه، یک تجاوزه که هیچ نوع مشروعیتی براش نمیشه قائل شد.
بله.
چه از که شما جنگ میکنید، دو تا کشور با هم جنگ میکنن، حالا به هر بهانه ای، اما جنگ هم قواعدی داره. از اول تمدن بشری که جنگ ها بود قواعد وجود داشته.
بله.
ولی این کاری که اینها کردن ترور هست. ترور در هر نظامی، حتی اونهایی که ظاهر سازی میکنن، ناپسند محسوب میشه، زیرا کسی رو که دفاعی نداره شما از زندگی محرومش میکنید.
بله.
بنابراین روی این موضوع باید خیلی مانور کرد. متاسفانه دولت‌های اسلامی به شمول ایران در زمینه نفوذ در افکار عمومی و تصحیح چهره که ناشی از اسلام حراستی هست،
بله،
خیلی موفق نیستند. زیرا سعی میکنن به صورت دولتی عمل کنن.
آها.
یا پول خرج کنن یه درو با پول بیارن به مثلا صحنه، یا مقام رسمیشون مثل سخنگو، وزیر، وکیل اینها حرف بزنن. تأثیر این خیلی کم داره. ما الان مای ایران به عنوان تنها حامی جدی مقاومت و خصوصا حزب الله،
بله،
باید با استفاده از مردم، روشنفکران، دانشگاهیان، دیپلمات ها، افراد شاغل یا غیر شاغل، به خصوص از فضای مجازی استفاده کنیم.
آها، از فضای رسانه.
فضای مجازی خیلی نفوذ، قدرت نفوذ داره. بذارید من یه مثال برای شما بزنم. من در آلمان که بودم، جدیترین روزنامه، یکی دو تا روزنامه خیلی جدی داشت که یکیش مثلا فرانکفورتر آلگماینه بود. این تیراژش حدود 700 هزار تومان بود. حالا حتما کمتر هم شده چون فضای مجازی روز به روز داره اینها رو کم میکنه. ما حتی پول هم اگه میدادیم که مثلا یه بیانیه وزیر خارجه ما رو یا مقالهش رو چاپ کنن،
بله،
اینا میبردن تو صفحه 3. از این 700 هزار نفری که این روزنامه رو میخریدن، خیلی که میخوندن این رو 400 هزار نفر بودن در خوشبینانه ترین حاله.
بله.
در حالی که دوستان ایرانی مقیم آلمان چند تا صفحه مجازی درست کردن و جالب بود که افراد اغلب هم دانشجو یا تاجر یا استاد دانشگاه بودن، ناشناس هم بودن، اما مراجعه به اینها، اینی که من میگم اون مثلا 10 سال پیشه، 12 سال پیشه، 700 هزار کلیک بود.
بله.
که حالا حتما خیلی بیشتر شده.
بله.
مخصوصا که الان خاورمیانه و مسائل منطقه خیلی بیشتر مورد توجهه.
بله.
بنابراین ما با دولت ما، وزارت خارجه، وزارت ارشاد و دیگر دستگاه‌های دولتی، باید بدون اینکه لزومی نشه باشه تابلوی دولتی بر نوشته هاشون باشه، از افراد صاحب اندیشه،
بله،
و حتی از اندیشه کده ها، حالا تو اینا متاسفانه ما در مقایسه با کشور پیشرفته خیلی تعداد کمی داریم،
درست،
استفاده کنن در فضای مجازی یک موج ایجاد بشه. چرا؟ چون این کاری که شدی هیچ قابل دفاع نیست.
درسته. آیا یعنی دکتر یک دقیقه فرصت داریم؟
همین رو عرض میکنم. یعنی بمباران کردن یک ساختمان با بمب یک تنی که تا زیر زمین هم بره، این قابل دفاع نیست. شما اگر با سید مقاومت بحثی دارید، یا بجنگید یا مذاکره کنید یا پیغام بدید. انداختن بمب یک تنی خیلی غیر انسانی است. بسیاری از افراد بیگناه هم
کشته میشن.
بنابراین در کنار این کار که ضمن اینکه دیپلماسی است، ولی دیپلماسی عمومیه، چون ما هم چند نوع دیپلماسی داریم دیگه،
بله بله،
از نوع دیپلماسی عمومیه، در کنار اون البته باید مبارزه و مقاومت ادامه داشته باشه تا اسرائیل دچار اشتباه محاسبه نشه.
بسیار خب، سپاسگزارم آقای دکتر شیخ عطار، کارشناس سیاسی و سفیر اسبق ایران در آلمان، با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
خدا نگهدار.
بررسی تحولات اخیر لبنان و پیامدهای شهادت سید حسن نصرالله در گفتگوی ویژه خبری.
بله، همچنان در خدمتتون هستیم به صورت زنده و مهمانان عزیز در استودیو در خدمتشون هستیم. اما جناب آقای اشرفی، خب حضور شما برای ما امشب بسیار ارزشمنده و به عنوان یک فرد یمنی و کارشناس و تحلیلگر یمنی که امشب در استودیو در خدمت شما هستیم، از پاسخ انصار الله یمن برای ما بگید. در بخش قبلی فرمودید که انصار الله یمن در واقع سید حسن نصرالله رو سید مقاومت میدونست و یک الگو برای خودش میدونست و اتفاقا من خبرها رو هم رصد می کردم، ظاهرن حمله موشکی داشته ساعات گذشته انصار الله یمن به سمت تلاویو و عملا وارد اقدام شده. فکر میکنید که انصار الله چگونه برخورد خواهد کرد؟ انصار الله چه واکنشی نشون خواهد داد؟ آیا به زدن چند موشک اکتفا میکنه یا نه ممکنه که عملیات گسترده‌ای انجام بده؟
اجازه بدی و زبان عربی هم صحبت کنم؟
بله بله، هر کجا لازم هست.
فی الحقیقه المعادله التي فرضت في هذه المرحله على كل المقاومه واليمن جزء منها هي معادله مختلفه جدا. هذه الحرب تنساق في مسارات متقدمه تتطور، كلما مضى زمن كلما دخلنا في مرحلة أصعب من الأولى وتحدي أكبر واستحقاق أكبر. الآن المرحلة هذه الذي وصلنا إليها أصبح الكيان الصهيوني يتمادى بشكل مفرط في القتل. هذا التمادي من الكيان الصهيوني ليس ذهابا منه إلى خطوات معقولة للبحث عن انتصار، وإنما هو فرار من الموت. الكيان الصهيوني هو في الحقيقة يفر من الموت لأنه يشعر أنه يذهب باتجاه الموت من الضغط الذي يحصل عليه من المقاومة في لبنان ومن المقاومة في اليمن ومن العراق ومن كل المقاومة.
بله، من تا اینجا اترجم لحظه، من ترجمه بکنم برای شنوندگان عزیزمون. ایشون فرمودن که خلاصه از زوایای مختلفی باید به مسئله مقاومت نگاه کرد. این جنگ و نبردی که بین مقاومت و رژیم صهیونیستی وجود داره مرحله به مرحله و روز به روز داره پیشرفته تر میشه و سخت تر هم میشه، و در این مرحله رژیم صهیونیستی به شکل افراطی و گسترده تجاوزاتی را انجام میده، نه صرفا برای رسیدن به پیروزی بلکه برای فرار از مرگ خودشون، و به نوعی اقدام رو به جلو دارن انجام میدن.
ولهذا ذهب الى ارتكاب هذه الجرائم الكبيره في لبنان وفي غزه و اغتيال واستهداف السيد حسن نصر الله، ويعتقد أنه من خلاله سيقضي على رأس المقاومة التي يتزعمها فعلا وفي الواقع السيد حسن نصر الله. وهو في هذا الاعتقاد طبعا لن يصل إلى مبتغى، وفي هذا المنحى لن يصل إلى مبتغى قطعا، لأننا اليوم أصبحنا في مرحلة المقاومة أصبحت تنتج كل يوم البدائل وبشكل أكبر. مثلما الكيان الصهيوني يبحث عن الفرار عن الموت بالقتل، المقاومة اليوم تنتج فأصبحت لها فقاسات كثيرة في كل المنطقة.
نعم.
وأصبح واضحا أن الصحوة الإسلامية قضيتها الأولى عند المسلمين، وحتى عند أولئك الذين يعيشون في حكومات وفي شعوب يحكمها حكومات متواطئة مع الكيان الصهيوني، القضية الأولى في الفكر الإسلامي الآن وفي تحرك الأمة الإسلامية التي تتزعمها محور المقاومة هي تحرير القدس والقضاء على الكيان الصهيوني.
نعم. ایشون فرمودند که در واقع رژیم جنایتکار صهیونیستی فکر میکنه که با این جنایتها در لبنان و در غزه و با ترور سید حسن نصرالله به عنوان فرمانده جبهه مقاومت در لبنان غلبه پیدا کرده بر فرمانده مقاومت، یعنی رأس مقاومت رو شکست داده و نابود کرده، ولی هرگز چنین اتفاقی نخواهد افتاد، چون مقاومت امروزه به مرحله‌ای رسیده که میتواند جایگزین بکند، و این در واقع شهادت ها با آمدن فرد دیگری جبران خواهد شد و مسیر مقاومت ادامه پیدا خواهد کرد و امروزه در واقع ملت مسلمان به بیداری اسلامی دارن فکر میکنن که در کشورهای مختلف اتفاق افتاده و باید هم بیفته و حتی ایشون اشاره کردن کسانی که در دولت هایی هستند که این دولت همسوی با رژیم صهیونیستی هست و با اونها همراه هستند، این افراد و این شهروندان باز هم معتقد به مقاومت و بیداری اسلامی هستند.
عقیدتنا نحن في اليمن، عقیدتنا الان نحن في اليمن ان الكيان يهرب من الموت، ونحن يقينا نعرف انه كلما اوغل في الجرائم كلما اقترب من الموت، لاننا لن نتنازل، وهذه الجرائم لن تسقط عندنا. أصبح هذا الاغتيال الآن للسيد حسن نصر الله يستوجب منا ردا قويا، والقيادة في اليمن وكل أنصار الله وكل الشعب اليمني خلف هذه القيادة تعدنا بأن تستمر في استهداف هذا الكيان، ونحن بإذن الله لن نسكت حتى لو سقط كل يمني شهيدا، لن نتوقف.
نعم.
هذه المعركة مصيرية.
نعم. فرمودن که در واقع رژیم صهیونیستی با این کارش داره فرار میکنه از دامهایی که درش گرفتار شده، ما عقب نشینی نخواهیم کرد و پاسخ به رژیم صهیونیستی برای مردم یمن، ملت یمن، انصار الله یمن کاملا واجب هست و حتی اگر تمام مردم یمن هم کشته بشن ما از مسیر مقاومت دست بر نخواهیم داشت. آیه دکتر اشایب، برای ما بفرمایید، در رسانه ها منتشر شده، برخی میگن الان زمانی است که محور مقاومت از چند سو به رژیم صهیونیستی حمله کنه، از سوریه، از یمن، از عراق و حتی از ایران. فکر میکنید چنین اقدامی و چنین تحلیلی درست هست؟ آیا رژیم صهیونیستی دامی درست نکرده برای محور مقاومت؟ چگونه میشه ضربه کاری به رژیم صهیونیستی زد؟
البته آقای سید حسن نصرالله، شهید سید حسن نصرالله، قبل که برسه به شهادت خودش فرمود که قواعد جنگ عوض شد، یعنی اون قواعد که ما باش محکم بودیم و وابسته بودیم با اون قواعد، الان کاملا بعد که کشتی مشتی از رهبران حزب الله و قبل که خود سید حسن به شهادت برسه، خودش هم گفت که ما برسیم به شهادت چه قطع قطعا بشیم، صد بارم این بامون انجام بدن، هنوز ما دنبال کار مثلا آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل دنبالش هستیم. پس محور مقاومت و ملت و جهان اسلامی امروز انتظارن از محور مقاومت، چه فلسطین، چه عراق، چه ایران، چه خود حزب الله مثلا، چه یمن، یه پاسخی سختی باید به همو با حجم جنایت نتانیاهو باید انجام بشه. نباید خوشحالی، اصلا تو نظر من نباید 24 ساعت بگذره قبل که اینا یه پاسخ خیلی سختی بگیرن که بدونن دیگه قواعد جنگ خودشون عوض کردن، خودشون خواستن که جهانی بشه، نمیخوان که مثلا جنگ بمونه. همون حزب الله پشتبانی بود برای فلسطینیان، وارد جنگ اون ورودی که نشده بوده،
وارد جنگ نشده بود،
بله، پشتبانی فلسطینیا بود، الان باید وارد بشن، باید اصلا حزب الله حمله بکنن که وارد جلیل اعلی اونا و اطراف مثلا شمال صهیونیستی ها کاملا به دست بیارن، چون اینا خودشون الان هم دارن حمله زمینی میخوان انجام بدن، دارن
صهیونیست ها
دارن تانکاشون و اینا خیلی نزدیک آوردن به مرز لبنان، میخوان آمادگی بکنن که حمله زمینی فراهم بشه براشون. من میگم باید محور مقاومت همین فکرش باشه و خودشون حملهشون شروع بشه قبل که اینا وارد. ما غزی قومون الا ذلوا، يعني اگر انتظارشون باشیم که خودشون بیان وارد بشن به زمینمون و به خاکمون، این ذلت میرسه به ما. ما باید از دور برسیم با کمک مردم و با کمک مثلا محور مقاومت و کارامون بیشتر باید گسترش پیدا کند. الان یمنی ها که مثلا میزدن تو دریا به قایقای و با مثلا چه امریکایی ها چه اینه که میخوان کمک بندازن، دیگه باید گسترش پیدا کنه. خود آل سعود که دارن مثلا خیلی کمک میکنن و هزارهای کامیون ها دارن میفرسونن با مواد غذایی، با مثلا بنزین و غیرش به کمک صهیونیستا، این باید این خط قطع بشه. باید اونا احساس بکنن که خفگی دارن میرسن، که مردم دیگه طاقت تحمل ندارن که دیگه بیشتر از این انجام بشه. چه باید بشه بیشتر؟ حالا رهبر حزب الله که 30 سال میجنگید ضد اسرائیل دیگه از بین بردن اینا با همون جنایت بی مسئولیت و بی انسانیت و بی احترام، هیچ قانون مللی ندارن. تا کی باید؟ اصلا باید ترور بشن اینا. رهبران رژیم صهیونیستی همشون باید ترور بشن. تو خود امریکا باید ترور هم بشن، هر جا امنیت نداشته باشن. خودشون اصلا مطلوب هستن امروز برای انترپول جهانی، خود نتانیاهو، ولی چون پشتبانیش آمریکا هست و حق ویتو همیشه داره استفاده میکنه ضد مردم مظلوم فلسطین و لبنان، اونا پشتبانیشون آمریکا هستن. ما داریم میگیم نه، باید امروز هر یکی از ملت اسلام یه بمی باشه برای نابودی اسرائیل.
بله، یا به تعبیری که امام فرمودن هر کس سطلی آب، مشتی آب بریزه، اسرائیل رو آب خواهد برد. و این نکته رو من فقط عرض بکنم، آنچه که در این برنامه گفته میشه به عنوان تحلیل و نظر شخصی و فردی کارشناسان و مهمانان ماست و ما تأیید یا رد صرفا نخواهیم کرد و نظر رسانه نخواهد بود. اما دقایق پایانی برنامه هست. آیه اشرفی عزیز و ارجمند، من در خبرها هم می دیدم که در یمن 3 روز اعلام عزای عمومی شده و سید عبدالملک بدرالدین هم گفته که در واقع شهادت سید حسن نصرالله شعله فداکاری را بیشتر خواهد کرد و منجر به نابودی دشمن اسرائیلی خواهد شد. شما فکر میکنید که آینده چه اتفاقاتی رقم خواهد خورد؟ چون رژیم صهیونیستی اعلام کرده که ترور رو ادامه خواهد داد و تا نابودی مردم غزه و گرفتن تمام فلسطین و حتی بخشی از لبنان ادامه خواهد داد، آینده چگونه خواهد بود؟
آینده انشاءالله ما یعنی تحلیل نمیگم، ایمان داریم.
ایمان دارید؟ خب
تحلیل نیست. اینه ببین، الان سید حسن نصر الله به شهادت رسید، یعنی شهید شده. بجای سید حسن نصر الله چند تا رهبر هست میتونه بشینه از حزب الله؟
بله،
و حزب الله محکم پشت اون انشاءالله می جنگه،
انشاءالله
با ادامه میده. مردم یمن، محور مقاومت، خب خون سید حسن مساوی با آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل
انشاءالله بود. انشاءالله
این حتما. ببین اصلا چیزی مساوی با خون سید حسن نداره مگر آزادی فلسطین و نابودی اسرائیل
انشاءالله.
من اینجوری انشالله.
شما ایمان دارید؟
ایمان داریم اینجوریه
انشالله. سپاسگزارم. خیلی ممنونم آقای دکتر اشایب عزیز، خیلی لطف فرمودید. جناب آقای شرفی سپاسگزارم از شما و انشالله اگر فرصتی بود در شبهای آینده هم باز در خدمتون خواهیم داشت و خواهیم بود و نگاهی خواهیم داشت به آخرین تحولات لبنان و در واقع پیامدهای ترور رژیم ترور سید حسن نصرالله. یک بار دیگه خدمت شما تسلیت و تبریک عرض میکنم. سپاسگزارم از دوستانم در پخش رادیو معارف که این فرصت رو به ما دادن. شب شما بخیر و خدا نگهدارتون.